بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، سلام علیکم و رحمت الله، انا لله و انا الیه راجعون. تسلیت و تعزیت عرض میکنم و به نوعی هم تبریک به واسطه این که سید جلیل القدری و همراهان عزیزی که نماد و نمادهای انسانهای با صفات خوب و کارآمد توی نظام ما بودن، شهادتشون رو تبریک میگم و تسلیت به همه عزیزان. و امروز 31 اردیبهشت ماه 1403 پنجمین جلسه ماست از تصویرسازی از وقایع صدر اسلام. ما چند جلسه هست که فصل سوم کارمون رو شروع کردیم، در مورد حیات شریف امیرالمومنین علیه السلام بحث میکنیم. چند جلسه ای اختصاص پیدا کرد به پدر بزرگوار و مادر عزیز امیرالمومنین و اجداد گرامیشون و به خصوص دیوان شعر جناب ابو طالب رو تو این هفته در خدمت و محضر استاد عزیزمون آقای خوبت میخوندیم و نکات ایشون رو استفاده میکرد. آقای خوبت سلام علیکی میفرماییم با دوستان.
سلام علیکم ورحمتون الله وبرکاتون. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض تسلیت و تبریک دارم خدمت همه بزرگواران. این که حضرت امام فرمودن که از خدا خواستن باب شهادت به روی ما باز باشه، به نظرم این شهادت ها حیات جامعه ما رو تضمین میکنه و الگوهای وارسته رو به عنوان الگوهای شایسته معرفی به نسل ها قرار میده. انشالله که خدا قدردان همه نعمت ها قرار بده. در مکتبی زندگی میکنیم که شکست نداره، مرگ نداره، پیوسته در کمال و بقا و پیروزی است در هر حالتی که باشه. انشالله که کسانی که خیلی صدمه روحی دیدن تعلماتشون برطرف بشه و خدا تفضل کنه به همه ما سکینه عنایت بکنه. سکینه برای همچین موقع هایی است. انشالله که سکینه های الهی رو بتونیم دریافت بکنیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما یه مروری بر جلسه گذشته داریم و یه رونمایی از متن منتخب این جلسه و توضیحات که میدم و از استاد استفاده میکنم. جلسه گذشته به یک واقعه تاریخی برای مشخص شدن جناب ابو طالب و جایگاه ایشون اشاره شد. واقعه رحلت و از دنیا رفتن پدر بزرگوارشون جناب عبدالمطلب علیه السلام و درخواست عجیب ایشون از فرزندان دخترشون که خواستند در رسای او اگر چیزی میخوان بگن الان بگن تا قبل از مرگ این پدر بشنوه. شعرهایی که دخترانش باید بگن، کش دختر اشعاری رو خوندند. ما هم بعضی از این دختران دو نقل از این اشعار وجود داشت، هم اون نقلی که مربوط بود به فضائل ابن شازان رو، ابن شازان قومی برای دوستان خوندیم، و هم اون نقلی رو که در سیره ابن هشام، اونو بیشتر مورد تاکید قرار دادیم، سیره ابن هشام رو خوندیم برای دوستان و نکات جالبی هم از مجموع شرایط و فضایل این خانواده و هم اختصاصات و ویژگی های این بانوان به دست اومد و البته انتهای این ماجرا به شعری از جناب ابوطالب از خود دیوان انتخاب کردیم در وصف در رسای پدر بزرگوارشون، عرضم کردیم در رسای جناب عبدالمطلب باز هم اشعاری هست از خواهرانش، اشعاری بود و همینطور از مردم دیگری که غیر حاکمی هم بودن اشعاری را هم گفتن در رسای این مرد بزرگوار. اینگار سیلی از فضیلتگویی و ذکر خیر باب شد با رحلت ایشون. خب توی این اشعار دختران و جناب ابوطالب نکاتی گفته شد. اولا این چه خانواده ایست، چه مردیست و چه فرزندانی که وقتی داره از دنیا میره در احتضار ترس از مرگ که طبیعتا آدمها رو فراری میکنه، فراری میده یا اعصاب اونها رو در فشار قرار میده، اینها مسلط بر خود بدون اضطراب طبعی داشتند که خاموش نبود. و چه علقه عجیبی تو این خانواده است و اهتمامی که جناب ابوطالب برای سیراب کردن جناب عبدالمطلب برای سیراب کردن اینها از محبت داشتن، بحث عاطفی و عواطف شدید و تدبیری که تو فرزندداری داشتن، وابستگی این افراد به پدر، اونم پدر 120 ساله، تسلط شدید این فرزندان بر خودشون و احترام ویژه‌ای که به حرف پدر قائل بودن، کسی پرخاش نکرد، کسی روی حرف پدر حرف نزد، چیزی شبیه این که سلیمانی داره سان میبینه از صفات، از ادبیات و ثمرات شیرین یک درخت توحیدی. ما خلاصه صحنه ارزشمند رو دیدیم، شبیه از بیعت، هم عهدی مجدد. شعر اشعار ظاهرا جوری چیده شده بود که از سن کمتر به سن بیشتر میرفت. این رو نه فقط تاریخ بلکه پختگی اشعار یا اون جهان شاعر بسیار در واقع دلالت میداد. شعر بانو صفیه فوران مجد بود، یک بانویی که در واقع مردم داره، بانو بره زیباشناسه و این زیباشناسی یک تمایز ویژه‌ای رو داشت. بانو آتکه صبور و شعر صبور او جالبه. ام حکیم بیضا شجاعه و شجاعت در شعرش نمایانه. امیمه، بانو امیمه رو فتوت تأکید داره، مدیریت بر و نیکی. بانو اروی اخلاق و حیات و به تعبیر اخلاق و حیا در شعر ایشون خیلی نمایانه. و خود جناب عبدالمطلب در وصف فرزندان پدر حمد، مقامش بلند، خوش برخورد، جامع، نگاه امتی داره، دغدغه دین و مردم داره. اینا همه صفاتیه که بعدها در پیامبر اسلام و امیرالمومنین جمع میشه و این خاندان خیلی باید بالاتر گرفت به اینجا که میرسه. و هر حسنی که داریم میبینیم وقتی سرریز میشه به سمت ابوطالب و عبدالله، انگار که این سیلاب شدت و شتاب بیشتری به خودش میگیره و صفات همه هستن جامن. و این ماجرا در شعر ابوطالب خیلی ویژه است، اونقدر روی امت تأکید داره که اصلا گمان این که اتصال به وحی داره رو خیلی قوی میکنه. خیلی غیر تصنعی شعر میگه، نسبت به مرگ بسیار مسلط. و جالب این که هیچ کدوم از این بزرگواران، حالا راجع به شعر ابوطالب، عواطف فعال روی بیت الله الحرام مسلطه و ویژگی‌هایی از جناب عبدالمطلب رو برمی‌شموره با لقب‌هایی که فخر و مجد و بهاء. حالا اون چه که باز توی این مجموعه این اشعار، حالا این برادر و اون خواهران، خیلی قابل تأمل بود این بود که هیچ کدوم به سمت عف بر دنیا نرفتن، همگی به سمت مجد و شکوه رفتن، همه از کمال گفتن، ظرف خالی دنیا وقت اینه نهادن. و پیشنهاد شد چند کار پژوهشی، یه پژوهشی روی صفات فطری خوب و یه کاری روی زاویه نگاه ها از یک خانواده با اون اشتراکات، اما تمایز ها به شکلی که تمایز جناب ابوطالب معلوم بشه. و یه امضایی هم داشت این جلسه و این فضا، اونم دلالتی بود که استاد به دعای حریق، دعای صبح حضرت زهرا دادن، که توی اونجا تعریف کنندگان از این خاندان و کسانی که تجلیل میکنن این خاندان رو براشون و در حقشون دعا شده. اینا مختصر نکاتی بود که توی جلسه گذشته گفته میشد. من رونمایی هم بکنم از بحثی که امروز میخوام بگم. اگه میخواستم به سیر تاریخی برم، یا استاد خوبت نوعاً میلشون به این سمت هست، باید میرفتم سراغ یکی دو قطعه شعر دیگری که باز هم به افتخار عبدالمطلب گفته شده بود، اما این قضایا و این اتفاقات دل ما رو برد به سمت یک مدل بصیرت و بیداری و مباحث اینچنینی. حالا شاید حسن سلیقه به خرج ندادم به نسبت، و حقی این بود که با همون سیر می اومدم، ولی بالاخره جلسه ما در یک بستری از شرایط قرار گرفته، بنده دستم رفت به سمت انتخاب یک قطعه شعر. بعدن که اون قطعه رو داشتم آماده می کردم، در 5 دقیقه آخر یه قطعه دیگه هم بهش اضافه کردم، چون اون رو هم لازم دیدم که تکمیل بکنه اون ماجرا رو. و اونم برمی گرده به دل معرکه‌ای که ابوطالب ایجاد کرده بود، جایی که قریش اومدن پیشنهاد بدن رسول خدا رو معاوضه بکنه با جوانی از خودشون و اونها رسول خدا رو بکشن، به جاش ابوطالب یک جوان دیگری داشته باشه. اینجا ابوطالب علیه السلام دو تا اقدام انجام میده، یه شعر میگه کلن قریش رو مفتزه میکنه. مورخین حتی دو بیت از اون شعر رو خودشون اقرار کردن که نگفتیم. حالا شاید حدسیم باشه که در افتضاح بعضی از این اوایل بوده، در واقع بخل خرج دادن در مورد اون. اما یه مردم شناسی دشمن شناسانه، یه دشمن شناسی جالبی، آسیب شناسی از فضایل قریش میکنه و اونها رو با این شعر ساکت و خلع سلاح میکنه. به این هم اکتفا نمیکنه، بنی هاشم رو جمع میکنه برای یک نبرد آمادهشون میکنه و اون شعر دوم رو میگه و اون قطعه دوم رو میگه. و اینجاست که شما ذوالفقار ابوطالب رو که به جهت ادبی آخته است و صیقلی یافته است رو دودم میبینید. یه سمتش برای اصلاح صفوف بنی هاشم، یه سمت دیگهش بران برای کسانی که هر کسی که بخواد جسارت بکنه به حضرت رسول. ما این دو قطعه رو انتخاب کردیم. به نظرم رسید الان خیلی مهمه که بحث دشمن پیش انداخته بشه. من این شاید بدیم حسن سلیقه نبوده، شاید هم بوده، این رو انتخاب کردم خدمتون. حالا بعد از توضیحات اولیتون میخونیم. و اینم رونمایی از اون چه که توی این جلسه آماده است. آیا خوبت اگه نکته ای تو همین جای بحث داریم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من چند تا نکته از نواحث جلسه قبل خدمتتون بگم. به نظرم مطالب مهمیه و یه مروری بشه. قبل از اینکه مطالب هم بگم، یه مقداری خواهشی که دارم اینه که دوستانی که تو جلسه هستن نیمت داری بزای ذهنشون و تصوراتشون رو آزاد کنن و خودشون رو بگذارن در زمان حضرت رسول و پدر و اجدادشون و این بحث رو تو اون فضا بشنوند. یعنی گویی هممون دعوت شدیم به مکه و الان بحث رو داریم در مکه میشنویم با همون فضای کوهای خاصی که داره، بادیه که غیر زیزره و جمعیت هایی که در جاهای مختلفش یا مجتمعن یا پراکندن، به هر حال یه وضعیت خاصی داره که اونایی هم که نرفتن میتونن نقشه مکه رو ببینن و حالا هواش در ذهنشون بیاد. اتفاقی که میفته اینه که از بین در واقع یه سری مردمی که اینها اسمشون امیینه، یعنی کسانی هستند که با کتاب‌های آسمانی علی ظاهر ارتباطی ندارن و اینها تو قرآن شخصیت‌های خاصی میشن، یعنی شخصیت‌های فطری هستن، دینشون دین ابراهیمیه و خدا رو میپرستن. البته بعضی از اونها گمراه شدن و حتی در یه خانواده ممکنه گمراه هم داشته باشن. الان یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که در بین عموهای خود پیامبر ابو لهب رو شما میبینید که دشمن سرسخت میشه، یا مثلا همشون در واقع یه جور نبودن. خب اینا خیلی جای بحث ایجاد میکنه. جای بحثش اینه که چجوری میشه که از یه خانواده هم یه آدم بیست بیست بیرون بیاد مثل جناب ابو طالب و یه آدم صفر صفر مثل ابو لهب. پس توی این جریان یه خاندانی درخشش پیدا میکنه و این خودش رو متمایز میکنه که خاندان ابو طالب. کما این که داریم در این خاندان کسانی که درخشش پیدا نمی‌کنن و ضد پیامبر، یا نگیم ضد پیامبر، همراستا نیستن با پیامبر، ناهمراستای با پیامبر در بینشون هستن یا حتی مقابل. یعنی شما توی در واقع مردمی نگاه میکنید ببینید که هم خوبه خوب و هم بده بد داریم. این علامت سوال ایجاد میشه که چی میشه که یه همچین جریانی ایجاد میشه؟ چرا یه خانواده اینطوریه به این سمت در اوج و یه خانواده در حضیزه؟ این علامت سوالیه که خود این دوتا سامانده جبهه حقن و اینا سامانده جبهه باطل، از خود خانواده، از خود اون جریانی که هست. خب به نظرم نقش زن اینجا خیلی مهم میشه. ممکن حالا شما بگین اینجا یه مرتبه وسط زن چی شد پیدا شد، اینی که این جبهه سازی حق و باطل میشه، اون پشت پرده اون زنی است که همسر عبدالمطلب میشه و یا زنی است که همسر ابوطالب میشه یا زنی است که همسر ابولهب میشه، و مثل اینکه اونه که داره نقش آفرینی میکنه. لا به عنوان نمونه فرزندانی که از حضرت عبدالمطلب ذکر میکنن همشون از یک زن نبودن، خب به هر حالشون سنی گذشته بوده و ظاهرا همسران متعدد داشته، که خود این هم جای بحثه که این جبهه بندی که اینجا وجود میاد چه مقدارش وابسته به این جریان زنه. اونهایی که نوعاً از یه مادرن و مادرشون موحدن نوعاً در جبهه حق، حالا من اطلاعات دقیقه سازمان یافته ای ندارم در این زمینه، ولی انشالله آقای رجبی قصرم اگه برام باز کنند خیلی خوب میشه. اگر
به اندازه جناب عبدالله پدر رسول خدا و ابو طالب از بانوی بودن از بنی مخزوم،
بله،
و هر دو همین بانو شریف و جلیل القدر بودن. هم این دو برادر در حال جایگاهشون در توحید و رسمی مشخص.
خود دخترانم هم همینطورن، یعنی همشون از یه مادر نیستن داره، درسته؟
بله، ولی من جزئیات حالا ایشالله به ترکیب و چون برام یه مقداری خود قبایل و پیشینشون مبهم بود اینو داشتم آماده میکنم، جدولم آماده بشه ایشالله ارزم.
ولی این نکته که شما خیلی راحت میتونین توی این فضا نقش زن رو ببینید، نقش مادر، نقش خواهر، نقش عمه، و چون این دو شاخه شدن خیلی معنا داره، یه مرتبه در یه خاندان بزرگی یه همچه اتفاق بیفته. حالا این یه ثمره فرهنگی داره این قصه جبهه بندی، و اونم اینه که وقتی که در یه خاندانی ابو لهبی هست و ابو طالبی هست، این خلوص وقتی از دست میره به هر دلیل، اون عیار انسان خوب رو هم در ذهنها پایین میاره. یه موقعی خاندان همشون انسانهای وارسته هم، ولی یه موقعی میبینیم توی خاندان آدم خوب داره آدم بد هم داره. یه آدم بده کاری که میکنه اعتبار یه آدم خوب رو ضایع میکنه. مدت ها در ذهنم بود که چرا بایستی خداوند تو قرآن یه سوره ای رو برای ابولهب بیاره، با اینکه پیامبر دشمنان سرسختری هم داشتن. دلیلش اینه که وقتی که ابولهب در بین فرزندان عبدالمطلب مطرح میشه از نظر فرهنگی، عیار ابو طالب رو و عیار خاندان پیامبر رو کم میکنه، میاره تو ذهن ها، میاره پایین. در واقع اینا نقش خونسا کننده رو دارن. به همین دلیله که شما وقتی به تاریخ مراجعه میکنین خیلی این شخصیت ها، شخصیت های مؤمنه مثل عبدالمطلب و ابو طالب و امثال اون خیلی مطرح نیستن، به خاطر اینکه در فرهنگ عمومی این در واقع اختلاط یا بگیم همراه بودن خوب و بد در یک خاندان چی پیدا میکنه؟ یه فضای منفی ایجاد میکنه، یعنی حتی اون کسی که انسان خوبی هست رو کم اعتبار میکنه. فکر کنید یه عالمی از همین علمایی که هستن بگن سه تا فرزند آیت الله داره ولی یه دونشون فراریه ضد انقلابه، همین ذهنها رو به هم میریزه. یه نه برای اون عالمه جلل القدر نه برای اون فرزندانشون اون اعتبار لازم رو ایجاد نمیکنه. این یه نکته ایه که به نظرم بایستی توجه بشه که حالا اینا رو ما میتونیم ازش استفاده های خیلی خوبی بکنیم. مثلا راجبه اون چیزی که راجبه نقش زن گفتیم خیلی مطالب مهمی میتونیم در بیاریم. در مورد این که خوب و بد در یک خاندان از نظر فرهنگی چه تأثیری در ذهنیت جامعه میگذارن، این خیلی مطالب میتونیم در بیاریم و در واقع میتونیم الگوهای خوب تربیتی از توش بکشیم بیرون. خب من خیلی اطاله کلام دادم، چند تا نکته میخواستم بگم. یکی این که این ما داریم راجع به یه شخصیت های مردمی و مردم دار داریم صحبت میکنیم که در عین حال در عین این که دین دارن مردمی هم هستن، به شدت فتوت دارن و جوان مردیشون بی نهایته و این خصوصیت مردمداریشون گاهی حتی بر دینداریشون غلبه پیدا میکنه، یعنی این جریان درشون به عنوان یه سنت حسنه هست. دومین نکته ای که هست اینه که فرهنگ ها در این خاندان با هم هستن ولی حضرت ابو طالب ممتاز میشه و غیر قابل ترکیب با فرهنگ های دیگه، ولی ابو طالب فرهنگش در کنار فرهنگ های دیگه قابل بررسیه و هر کدوم از اینا یه فرهنگی برای خودشون یه دست خورد فرهنگ هایی داشتن که حالا خود اینم قابل بررسیه، فرهنگ های رایجی که در اون فرهنگ های رایج فرهنگ دینداری و مردمداری از ابو طالب ممتاز میشه و غیر قابل ترکیب و بقیه میشه. این خیلی به نظرم اهمیت داره، شناخته بقیه فرهنگ هاش و یکی هم بخش نقش زن در انتقال صفات. به نظرم این موضوع قابل بررسیه و میتونیم بررسی کنیم این ردی که در این خاندان گذاشته میشه و انحرافی که یه مرتبه از ابو لهب ها ایجاد میشه، اینا رو ببینیم از کجا داره انحراف ایجاد میشه که به نظرم میشه اینها رو خیلی راحت بررسی کنیم. بحث شعر که در این خاندان به عنوان یه فرهنگ مرسومه متأثر از فرهنگ عربمون دوره است، نه به نظرم فرهنگ اون دوره متأثر از توانمندی های بلاغت این خاندانه. این نه مهمه، یه موقعی میگین که شما همه قریش اهل شعرند پس اینها هم اهل شعرند، یه موقعی میگین این خاندان تأثیر گذاشته و شعر رو در بقیه ترویج داده که به نظرم این صحیح داره. لطافت و بلاغت و مهربانی این سه تا خصوصیتیه که تو این خاصیت شعر وجود داره، به علاوه بحث تربیت به ویژه در کودکان، این که سخن گفتن زیبا و آراسته با کودکان، این فرهنگی که در شعر هست برای این انتقال لطافت و بلاغت و مهربانی فرهنگ بی‌نظیریه که اگه خانواده این فرهنگ رو داشته باشه تربیت فرزند درش خیلی سهل و آسانه و خیلی راحت میتونه فرزندانش رو به سمت صفات خیر و خوب سوق بده. این خلاصه مطالب بود که به نظرم منم لازم بود اشاره بکنم. انشالله که خداوند توفیقات اون روز افزون میکنه. ببخش من خیلی صحبت کرد.
خیلی عادی، دست شما درد نکنه. بخواه از شبت خدمت شما، اجازه بدین من اشتراک بکنم. اینجور نشده که از قریش الى ابی طالب به امامت ابن مغیره فقالوا له قد جئناك بفتن فتا قریش جمالا و شبابا و هو لك نصره و عقله فاتخذه ولدا لا تنازع فی. قریش اومدن خدمت جناب ابو طالب، چی با خودشون آوردن؟ امارت ابن یا امارت ابن نمیدونم اماره درست بشه، ولید رو، ولید ابن مغیره پسرشو، که از نظر اونا این عراض بود در جمال و زیبایی. گفتن که ما با یه جوان قریش از نظر جمال و جوانی و اینها اومدیم تا نصرتت کنه، از عقلش بهرمند بشی، اون فرزند خودت بگیر، ولا تو نازعفی، دیگه چک و چونه هم نزن، و خل بیننا و بین ابن اخیک و پسر برادر تو تحویل ما بده، فانما رجل به رجل، چون یه دونه دادیم یه دونه گرفتیم، این به اعتبار یعنی نیت قتلم مشخص کرد. فان ذلک اجمع للعشیره، این به مصلحت عشیره است و افضل فی عواقب الامور المحبه، و در واقع این به خاطر تو عواقب امور و اینکه آخر هم چی میشه، اینا همه به خاطر مصلحت، در واقع خطراتی که عشیره رو تهدید میکنه، ما این درخواست رو داریم. فقال لهم ابو طالب والله ما انصفتمونی، به خدا قسم شما انصاف به خرج ندادید در مورد من. تعتونی ابنکم اقضوه لکم، پسرتونو میدین من بهش قضا بدم، و اعتیکم ابن اخی تقفلونه، بعد من پسر برادرمو بدم که شما بکشیدش. هذا والله ما لا یکون ابدا، به خدا ابدا همچین اتفاقی نخواهد افتاد. افلا تعلمون ان الناقه اذا فقدت ولدها لم تهن الى غیره، نمیدونید که وقتی ناقه ولد خودشو از دست بده دیگه نمیشه کنترلش کرد. یعنی حواستون باشه اگه بخواید سر به سر بذارید مویی از سر حضرت رسول کم بشه، من دیگه آرام شدنی نیستم. فقال له مطعم ابن عدی ابن نوفل ابن عبد مناف، این بنی عدی که جناب خلیفه دوم هم از این طایفه است، مال همین طایفه مطعمه، میگه که لقد انصفک قومک یا ابا طالب، قوم تو نسبت به تو انصاف به خرج دادن ای ابو طالب، و ما اراک تورید ان تقبل ذالک منهم، و ما نمیخوایم، یعنی یه جوری که خیلی به نفعت بود تو نباید زیرش بزنی، از تو قبول نمیشه این که اینو نپذیری، این پیشنهاد، یعنی خیلی ما کوتاه اومدیم یه همچین چیزی، یه فرصت ویژه برات درسته. و قال ابو طالب والله ما انصفونی، خدا قسم شما انصاف به خرج ندید، ولکن نکه، اما تو قد اجمعت و قد اجمعت علا خذلانی و مظاهرت القوم علیه، تو داری با این حرفت یا با این اقدامت داری یه اجماع درست میکنی بر تنها گذاشتن من و علیه من قوم رو برانگیختن. پس نعما بدالک، هر کاری میکنی بکن. او اما قال، یا اینجور هم گفتن که فقال ابو طالب، اینجوری هم نفته اند ذالک یعرض بالمطعم و یعم من خذله من بنی عبد مناف، که روشو برگردوند و از بنی عبد مناف در واقع اینطوری یه شعری گفت که حالا این شعری است که در موردش صحبت میشه. تو این پس زمینه حاج آقا اگه صحبتی دارین بفرمایید تا وارد شعر نشیم.
من به نظرم اینها ارتباطی داشتن با اهل کتاب که از قرائن متوجه شدن که پیامبر اعظم جزه همون فرزنده موعودیه که بعد داده شده.
نه آجابا، ظاهر ماجرا مال اون تاریخ قبل از رسالت نیست، مال بعد از نبوت، زمان اینجوری. حالا ممکنه شما بفرمایید نه اینطور نیست، یعنی میخوره به مثلا یه زمان دیگری، ولی مشهور اینه که این اتفاق تو همون زمانه ایست که در واقع پیامبر به نبوت مبعوث شدن، تو اون کش و واکش. ولی من این رو محتمل میدونم، فرمایش شما رو اگه حالا روش چیز دارید تاکید دارید قابل بحثه و قابل بررسی، میتونه این قبل از نبوت هم برگرد.
آخه عبارتهای قبل عبارتهای بعد نیست. به خاطر اینکه تو عبارتهای بعد مواردی که ذکر میشه چون مشابه داره مواردهایی که ذکر میشه، اینطوریه که این مثلا پسر برادرت بین ما اختلاف ایجاد کرده، این پسر برادرت این کار کرده، شروع میکنن بدیهای پیامبر رو گفتن، یه دین جدیدی آورده، نمیدونم این کار رو کرده. ولی توی این عبارت ها اصلا این یه همچین چیزی ظهور نداره، فقط در حد اینه که این تحت تکفل شماست و ما به نظرمون رسیده که بایستی جا به جا بشه. همین
خیلی قابل تأمل فرمایشتون، یعنی جالب و به نظرم کسی زیاد بهش دقت نکرده بود اینطوری که میفهم،
مگر اینکه این محذوف داشته باشه ها.
نه به هر حال ببینید الان اینجا دعوا خیلی جدیه، دعوا خیلی جدیه، ما شاید مثلا کم جدی گرفتیم اون قضایای قبل از نبوت و شاید به اندازه کافی ما بهش جد نخرداختیم که اینقدر جدی ندیدیمش، اینقدر خطرناک ندیدیمش. مثلا شنیدیم یه حرفی زده شده، البته بوده ما سوء قصد در مورد، حالا شاید تو همین جلسات در مورد سوء قصدی که اصلا از دوره بارداری بانو آمنه اتفاق افتاد و اینها رو ما خوندیم و گفتیم، ولی این فرمایشتون راجع به این حادثه خاص به نظر من قابل تأمله و من دارم از باب چیز میگم، از باب این که میگم سابقه نداره اینجوری کسی تحلیل کنه دارم عرض میکنم.
بله
نه تو بحث مشکلی نیست.
یه نکته هم که هست اینه که این سنی که داره راجبش بحث میکنه، چون میگه رجل به رجل، مثلا ولد به ولد، رجل به ولد، رجل بایستی یه سنی باشه که سن بلوغ باشه، یعنی سن نمیتونه خیلی کوچیکم باشه، یعنی بایستی حتما
جوانی باشه،
یه جوانی باشه. بله و خب طبق این چیزی که اینجا هست مثلا میخوره تا 20 ساله یا 20 خورده ساله، یعنی نباید کوچیک باشه به عنوان ولد، ولی نشون میده که اینها رد پیامبر رو زدند و خیلی کشاقوس داشتن، خیلی از رفتارهای پیامبر در معرض دیدشون بوده، اون رو میپاییدن، با کی میره، کجا میره، چیکار میکنه، حتی عبادتهای پیامبر برشون معنا و مفهوم داشته، خوب بودن پیامبر برشون معنا و مفهوم داشته. جالبه که آدم ها وقتی یه نفر خوب میشه باید خیلی خوشحال بشن، ولی اینها وقتی میدیدن این اهل عبادت، اهل مردم داریه، خیلی نگران میشدن. وقتی میدیدن خیلی خوبه، خیلی پاکه، خیلی نگران میشدن. میدن مثل
تهدید امنیتی استش کردن.
بله، یعنی یه موقعی شما فکر کنید خوب بودن یه آدم جرم بشه، این میشه اون چیزی که در سوره مورد که میگه که اینا اون ناسه یه تطهرونن اینا. یعنی این پیامبر در این شرایطش وضعیت پیدا کرده که متهم به طهارته و اینا از این موضوع میترسن، به دلیل این که یه قدرتی هم در اون میبینن، الغایی هم میبینن. و به نظرم اگه محلوت نظر دیگه، اگه ما خودمون رو بگذاریم در زمان پیامبر، پیامبر یه سوری داشته، یه هیبتی داشته، یه جلوه‌ای داشته که همه می‌فهمیدند که در او یه خبری هست. وقتی که او متولد میشه، کاخا فرو می‌ریزه، خب معلومه دیگه. وقتی هم که بزرگ میشه و بین مردم راه میره، همه دلشون میلرزیده که بلخص آدم که گناه میکنه دلش میلرزه، میبینه که یک کسی وارد جریان داره میشه که پاکه. و با اون نه فقط بحث پاک بودن نیست، اون میخواد بساط آلودگی ها رو برهم بزنه. اینا به هم ریختن، بعد باید نشستن با هم چاره اندیشی کردن، دیدن که بهترین راه اینه که برن دمه ابو طالب رو ببینن، یه کاری کنن که این فرزن، که این فرزی که حالا در به نظرم قبل ازدواجشونه، در تحت تکلف ابو طالب هست، رو بتونن با ریشخند، با خیلی هم به سرشو ببرن، خیلی راحت بتونن چنگه این در بیارن و سرمینیستش کنن.
خیلی جالب بود، خیلی خوب بود. من ابیاتو میخونم، به نظرم خیلی جالب ترم میشه، چون اشاره ها اشاره های ظریفی ها. میخواین اگر صلاح میدونید میکروفونتون باز باشه که وسط کنید. و اینجا گفتن که به هر حال مورد اشاره ابو طالب با این شعرش که به نوعی رجزخوانی است و به نوعی خلع سلاح ایناست و دفع خطره و جنبه امنیتی داره، متعم بوده، متعم ابن عدی و یه عم و من خزله و من بنی عبد مناف و کسانی که در واقع عموم کسایی که از بنی عبد مناف بودن، و او رو در واقع یه جورایی انگار بوی نامردی به ابو طالب میاد، مثلا انگار بزرگی باشه پشتشو خالی کرده باشن. اینقدر تأکید وقتی میکنه من خزلهو و از خزلان میگه، این ظاهرا یه حسابکشی اینجوری هم هست. و قال یخاطبو فی عبد شمس و بنی نوفل و یعاتبهم، بنی نوفل همون منظور مطعم ابن عدی ابن نوفل بود دیگه، و بنی عبد شمس، یعنی الان این دوتا طایفه که ما بعدها از این طایفه بنی نوفل جناب خلیفه دوم رو داریم، از بنی عبد شمس هم بنی امیه رو داریم، که اینا و یعرضو به مطعم ابن عدی، حالا به خصوص ظاهرا نوک پیکان به سمت این مطعم از قبیله عمر. الا لیت حظی من حیاتت نصرکم به ان لیس لی نفع لدیکم ولا در رو. حالا بعضی جاها هم گفتن حیاتتکم مصرع اول دارم عرض میکنم، بکرون مثلا، یا عبارات های دیگه ای هم گفتم. حالا نکتش اینه که این بیت میخواد بگه که آگاه باشید، ای کاش من اصلا از نصر شما و نصرت شما چیزی آیدم میشد. فکر کنی یه کسی که ملک یه سرزمینیه، بزرگ و ریش سفیدیه که باید دیگران یاریش میکردن، ای کاش یه حظی وجود داشت از شما، چیزی در میومد از شما که از شما نه نفعی در میاد و نه ضرری. یه همچین تعبیری با بیت اول اینجوری شروع میکنم. الا قل لامرن لامرن والولید و مطعمن الا لیت حظی من هیاتتکم بکرن. اینجا هم میگه که بگو به امر و ولید و مطعم که اصلا از این بکرم گفتن ابلی که در واقع چیزی داشته باشه، منفعتی داشته باشه، انفعلی منکو یعنی ای ان بکرم من الابل، یعنی شما از شماها حتی به اندازه یه شطور هم فایده ندارید برای کسی، برای من مثلا حظی برای من نداشتید، خیلی ندیدیم از شما. سه نفر اینجوری اسپورت و ساره به رحلی فاطرون آب جاشمون ضعیف و سیری لا کبیرون ولا بکرو، که در مورد میگه که من مثلا یه راحلی هستم، فرض کنید یه شطوری، یه شطور سواری که گرفتار چی شدم، یه مرکبی که خیلی کراهت داره بر رفتن، یعنی جاشمون، جاشم یعنی در واقع خیلی کراهت داره از حرکت کردن، قصیری هم به معنی اینه که پهلوهاش خیلی ضعیفه، یعنی بارم نمیشه روش گذاشت، او هی اسفل الازلا که در واقع فاطر و نابم، یعنی اون به یه جایی رسیده، به یه نیشش در اومده، یه حالت بی استفادگی، شطور زارن به یه سنی میرسیده، یه جایی میرسیده خیلی قابل استفاده نبوده، و اینو اینطوری میگن که حالا اینجا فاطر و نابو گفتن الجمل الذی بلغ از سنه تاسعه، 9 سالش بشه شطور، فشد نابه، یعنی این صداش یا نالش یا اون نیشش بزنه بیرون، یا حالتی که انگار مثلا دندونش مثلا دندون نداشته باشه، خیلی هم بهره و استفاده نداشته باشه. بکرم گفتن ناقهی که انجبت البطن الاول، یعنی اما یه شکم زاییده مثلا، جاشمم جا دنو اینها هم نبید. تحلیل دردش از اینها به یه شطوریه که کاملا بلا استفاده است، حالا با این شطور باز ایشون کار داره، خیلی خوب تحلیل میکنه میبره جلو. تا اینجا نکته ای
هست امیرالمومنین رو شما توی این ابیات میبینید دیگه، الان
عابیرشون، بله
عابیرش، یعنی در واقع اولا نشون میده که چقدر شرایطشون سخت بوده و چقدر شرایط امیرالمومنین در کوفه شبیه میشه به پدرشون، و چه تقدیر مشابهی رقم میخوره. تفاوتش اینه که ابو طالب موفق میشه بر چنگ و دندانی پیامبر رو حفظ بکنه، ولی امیرالمومنین موفق نمیشه به هر چنگ و دندانی حسن این رو حفظ بکنن، چون بعد از شهادت خودشون این دوتا بزرگوار اون ابتلای عظیم برشون وارد میشه. این شاید اگر شهید نمی شدن جلوی فاجعه کربلا رو در واقع برنامه داشتند که بگیرند، ولی به هر حال نقش ابو طالب جلوگیری از یک کربلاست، منتها کربلایی که شهادت اون شهیدش پیامبر اعظم به هر حال اون داره نقش آفرینی میکنه، یه امر قطعی را جلوشو داره میگیره. یعنی اینا کاری به ابو طالب نداشتن، اهل زور بودن، میتونستن خیلی راحت پیامبر رو به قتل برسونن، ولی در این حال یه ترسی مانع میشده. این ترس از کجا میاد؟ این ترس از نوع برخورد ابو طالب با اینها میاد. ببینید شما تو همین عبارتایی که اینجا مطرح میشه، اینها درسته که دشمنن، ولی ابو طالب مثل این که با داداشش داره حرف میزنه، اون رو خطاب دشمن بهش نمیده، میگه ای کاش مثلا میشد شام نفت داشتیم، ای کاش مثلا میشد روتون حساب کرد، ای کاش. یه جوری حرف میزنه که گویی که اینها بایستی مثل برادر با هم برخورد بکنن. این که شما در اندازه یه شطرم نفل ندارین، این در واقع همراه کردن اینا با خودشونه. نمیاد که اشعاری بخونه که شما از نظر اعتقادی خیلی اعتقادتون بده، با من مخالفین، شما مشرکین، شما فلان مشکلو دارین. میاد روی پایه نفع و ضرر که مربوط به کل آداب انسانی است و رو اون تمرکز میکنه. بفرمایید.
این نکته‌ای که فرمودین بعداً خیلی جالب‌تر میشه، یعنی واقعاً درسته و اگه چند تا بیت جلوتر بریم شگردهای جالبی تو این ماجرا دارن. اولا اینا رو جدا جدا تحلیل میکنن، هر کدوم هم سرزنش دارن میکنن و همه رو به یه طریقی این شکلی به نوعی دارن خلع سلاح میکنن. من الخوره حساس کثیر رقاؤه یرش علی الهاذین من بول بوله قطر. این حساس از اون کلید واژه هاست که ظاهرا به نظرم میرسه کسانی که بعدن شارحین محترمی که 4-5 تا کتاب مختلف تلاش کردن معنی کنن، خیلی به زحمت انداختن خودشونو، رفتن کلمات دیگه ای رو پیدا کردن که حساس رو بتونه معنی کنن. خور به معنی نوغل غزیرت و لبنه، یعنی یه شطور خیلی خوب پرشیر. من الخوره، حالا حساس چیه؟ من الخوره حساسون کثیرون رقاؤه. حساس رو گفتن لابد حتحات بوده یا حبحاب بوده یا جبجاب بوده، که حالا مجموعه اینا هرچه که هست یه خورده بد اخلاق میاد، صغیر القصیر او دمیم و سیء الخلق، و یا مثلا کثیر الهدر، یعنی خیلی شیر و هدر بده و اینها. حالا تو مصرع دوم که جالبه، یعنی این شطوره نه تنها شیر نداره بلکه آیدیش اصخایی میکنم بوله، که هم نشوندهنده عدم شجاعته هم نشوندهنده ای خیر بودنشه. یرش و علل هازنگ، هازنگ یعنی ساقعی، هازنگ من بوله قطرو. از سر بیت بخونم، من الخوره حساسون کثیرون رقاؤه یرش و علل هازین من بولهی قطرون. حس و شمم راجع به این بیت میگه که اینجا داره میگه که از این وصف دیگری است از اون شطور معهود که راجع بهش صحبت کردیم، که باید اینقدر خیر داشته باشه ولی هم بد اخلاق، هم جای شیر مثلا پلیدی مثلا ازش آید میشه. یه همچین چیز
یکی از حربه هایی که در بلاغت وجود داره که خب وقتی با شعر همراه میشه اون لطافتشو میبره بالا، بلاغتشو میبره نقطه زن میکنه. شما فکر کنین یه تعدادی جلوی حضرت ابوطالب وجود دارن، یکی از کارهایی که بایستی انجام بدن ایشون به اینها رو از وحدتی که دارن وحدتشون رو بشکن. پس بنابراین کاری که باید بکنن اینه که به اشاره به خصوصیات هر کدوم به صورت مجزا اشاره کنن. منتها خب این شعرها چون دیگه نمیگه که ابوطالب روبش
میگن
نمیگه اون چهره ابوطالب، لحنه ابوطالب، هیچ کدوم از اینا نیست در تاریخ مفقود شده، حتی معلومی که این شعر به چه صورتی گفته شده. ولی شما فرض بگیرین که با هر شطوری یکی یا دو کتاب بگیرن، یکی که شیر نداره فقط تو بایستی قضا بهش بدی و فقط مصرف کننده است بدون اینکه کاری بخواد بکنه، نمیتونی ذبحش کنی، نهرش کنی، دلت میاد نهرش کنی و نه اگه نهرش هم بکنی گوشتی
بکنی. فقط درست. این خیلی خوب، این بیت سه بود این که فرمودی
سه؟
بله کاملا. و ساره به رهلی فاطران ناب جاشم ضعیف القصیری لا کبیرون ولا بکرو.
این قسمت در واقع شما داری این چی کار میکنی؟ نگاهتون رو از یکی به یکی دیگه برمیدارید، از یکی برمیدارید به یکی دیگه معطوف میکنی. این گروه دوم کسایی هستند که خیر دارند، پول به اهل پول دادنن، مال و ملال دارن، اتفاقا به دیگران هم کمک میکنن ولی منت میگذارن، کار خودشون خراب میکنن. بله و اهل اذیت کردنن، در واقع نمیگذارن که اون خیرشون چی بشه، خیرشون خیر بمونه، بلافاصله یه کاری میکنن که افراد حس اونی که بهش خیر شده با یه منتی اون رو از دست میدن. اینا خیلی آدمای بد اخلاقی هن ولی دست به خیرشون زیاده. خب تو باید بگن که ببین تو حسابت با اونی که اصلا نفع نداره، شطورش اصلا لاغره، لاغر مردنیه و اصلا کار نمیتونه بکنه، تو که اون نیستی، تو شأنت خیلی بالاتره، تو بیا این ور، اون بره اون ور. حالا میریم گروه سوم.
خیلی خوب بود. حالا من داشتم فکر میکردم آدم باید شعرهای ابوطالب بخونه تا بفهمه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت یعنی چی هستن.
بله دیگه، علاوه
صبح من شطور رو نگاه کنی این چیزاش نمیفهمی.
این اومده رو محور شطور رو دستبندی کرده، بعد این رو نسبت داره میده به مسئلش کرده و اینا روی اینا میبره. وقتی که روی شطور میبره شعرش هم که میکنه بدتری حرف رو به اینا میزنه، ولی اینا احساس تقابل نمی کنن، احساس یه دوست میکنن،
خودشون میشه تقابل بین خودشون به وجود میاد.
بله بله، مثل اینه که تو شطوری که اینطوره، اون میگه آره آره راست میگه، این شطوره اینطوره، از اون یکی بگه تو شطوره اینطوره، میگه آره آره اینم اینطوریه، تهش بخواد بگه ببین اگه من محمدم به شما دادم نه تو خیر میبینی ازش نه اون، سر او دعواتو میشه. اون یه جور باش برخورد میکنه، یه جور دیگه باش برخورد میکنه. ببین تو که نمیخوای این کارو بکنی با محمد، تو هم که نمیخوای این کارو بکنی که، پس بنابراین خیلی هم همچین وحدتی نداری شما.
یه جور دیگه هم میشه گو
این
امارت ابن ولیدو که آوردن، بالاخره جنس آوردن، جنس ببرن دیگه.
بله
اینم خب یکی از اوناست دیگه، مثلا چه بسه گفته باشه این یا مثلا به تو رفته یا به تو رفته یا به اون یکی رفته. اگه خب خیلی خیلی واقعا انصاف نداره، نه اون حرفی که اولش زد میپسندین اینو؟
اینم خوبه، اینم خیلی تنه خوبیه، اینم خیلی عالیه.
بیت پنجم، یخلف خلف الورد لیس بلاحقن. ورد به معنای اسب دیگه، اسبی که خیلی چابک و خوب و ایناست. یخلف خلف الورد لیس بلاحقن، یعنی پشت اسب میدوی ولی نمیرسی. خب اذا ما علل فیفا عقیل له وبرو، یه جانوری داریم شبیه گربه، بهش میگن وبر، دویبتون صغیرتون تشبهو یا تشبهو هره یا هریره هم میگیم. این به اصطلاح خیلی لاغره، یعنی خلاصه به درد نخوره، یعنی نشان دهنده لاغر به درد نخوره، مثلا اینطوریه. فیفا هم به معنی صحرا ممتدست، که این وبرایی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، این دابه‌ای که میگیم تو جبال تهامه و اینها، اونجا پیداش میشه. میخواد بگه که یه این موجود نشوندنده یسقر و فلعین لعلو المکان و بعده، با اون که حالا درست دور از دست رسه، مثلا میره بالای کوه و بلندی وامیسته، ولی خودش خیلی این چیز کوچیکه و حقیره و این هم به نظرم اینطوری رسید. حالا شاید جور دیگه هم بشه چیز کرد. بگین میگه یو خلف خلف الورد لیس بلاحقه. خب این هرچی بودو پشت سر یه اسب تیز رو، خب نمیرسه بهش. اذا ما علل فیفا قیل له وبر، اگه اون دونده اون موجودی وبر باشه که داره پشت یه گربه مثلا پشت اسب داره میدوه، خب گربه نمیتونه به اسب برسه.
خب اینجا پس بعضیا توی این شخصیتی که هست اینا حکم این فیفا رو داشتن و خود جناب ابو طالب خودش رو داره تشبیه میکنه به اون ورده. که تو ببین اگه فکر میکنی به من میرسی، نمیرسی، حواست جمع باشه. برای هر کدوم از این شعرها یه آدم رو به رو وایستاده،
خیلی جالبه. این حتی اگه ما ندونیم کی به کیه، خود تنوع خیلی فوق‌العاده است. دشمنو چجوری تحلیل میکرد،
بعد دشمنشو داره از هم جدا میکنه، میگه که ببین اینم که تو داری روش حساب میکنی که خیلی داره تیز روه، شبیه فیفای به نسبت ورد.
خب حاج آقا اینجوری شد، الان هر چه گفته شد راجب این سه نفر بود، امر ولید متعم، علا قل امر ولیدن و متعم. حالا داره میره وارد دیگران میشه، یعنی علا این سه مدلی که فرمودین شاید لف و نشرم داشته باشن به این صورت بشه راجبش صحبت. خب بیت بعدی میگه ارا اخوینا من ابینا و امنا اذا سؤلا قالا الى غیرنا الامر، یا یه جای دیگه گفته توالی علینا مولیانا کلاهما، یا یه جا تدائی علینا مولیانا و اسبهو و اذا استنصروا قالوا الى غیرنا النصر. حالا ما با چیزاش کار نداریم، با معانی دیگهش کار نداریم. یه بار دیگه من بیتو میخونم. ارا ببین اخوینا، میبینم برادرانم رو، من ابینا و امنا، که از پدر و مادریم، وقتی ازشون پرسیده میشه، دو نفرم هستن، ازا سوئلا قالا، اگه ازشون کمک خواسته بشه قالا الا غیرن الامرو، به سمت دیگران برید، ما نمیتونیم کمکت کنیم. اخوانا، حالا میگن شاید این اخوانا اخوینا یا اخوانا منظور برادر خودش نباشه، گفتن اخوانا شاید عبدالشمس و نوفل باشن، و گفتن یحدد به انهما اخواه من امهی و ابی و کان هازانه حیان من من خالفه و لم یتخشه. اینا دوتا در واقع ریشه دوتا محله بودن که داخل شعب نشدن، یعنی اونقدر جایگاه نداشتن که وارد اون بشن. حالا این جایگاه نداشتن و این جدا بودنشون از قریش رو جلوتر قشنگ توضیح میده. بلا لهما امرون ولکن ترجما کما رجمت من رأس ذل علق صخرو، یا گاهی یه جایی گفتن ذل فلقه صخرو، معنی اینه یه اینا چجوری هن؟ اینا امر دارن، ازشون خیر در میاد، یه کارایی میکنن، ببین، ولی دیگه شطور نیستن دیگه، مثل صخره ای چیزشون کرده که یه ریزش یه سنگی از اون بالای کوه مثلا بیفته پایین غلط بزنه، ریزش کوه و این حرفا بیاد، مثلا اینطوری هم دو نفرن که یه همچین حالتی دارن. این دو نفر رو حالا زیرش گفته عبدالشمس و نوفل، راجبشون اینجوری حرف زده. بعد راجب این کلمات ترجم هم گفته القول به زن لأنه یرمی بهی علا غرر کالحجر، یه کسی که روی زن و گمان حرف میزنه، حرفاش محکم نیست. بل علق، علق خیلی جالب بود حاج آقا اینجا، الجبل الذی یتعلق به حجارته فل مرقی الیه، یعنی اینا اصحاب امر و رأی نیستن. انهدرا و سقطا سقوط الحجر من ذی علق، اینا و حوبت، حالا علق هم گفتن اسم جبل معروف بنی اسد بوده، ولی خلاصش اینه، تشبیه این دشمن، این کسانی که اومدن روبرو قرار گرفتن، به صخره ایه که هیچ رأی و امری نداره، ازش چیزی در نمیاد الا ریزش سنگ که باعث زحمت و باعث مشکل. شما جور دیگه میفهمین
ریزش سنگ به معنی اینه که هیبتشون ریخته میشه، قدرتشون ظاهر میشه و اون چیزی که دارن و بهش مینازن از دست میره.
خیلی خوب،
این مربوط به هر سه تاشون میشه.
آجابا این دوتان، اینا دو نفر دیگن، ولی ممکنه شما بفرمایین به اون قدیب
بلا لحما
میگه که
بعد دو تاشون
برا خبینا من ابینا و امنا ازا سوئلا قالا الا غیرن الامرو، دو نفرن که فقط با هم دیگه، به هیچ که دیگه خیرشون نمیرسه. بلا لهما امرون ولکن ترجما کما رجمت من رأس ذل علق صخرو.
درست،
اینجا به نظرم اسمشون رو میگه، اخص و خصوصاً عبدالشمس و نوفلا. نه، این جداست، یا شاید به اونا ملحقه. اخص و خصوصاً آخه داره میگه، اخص و خصوصاً عبدالشمس و نوفلا هما نبزانا مثل ما نبزل جمرو. میگه به خصوص عبدالشمس و نوفل، ملحق به بالا میشه، به خصوص عبدالشمس و نوفه که اینا ما رو رها کردن، مثل کسی که زغال گداخته رو جمرو، دیگه جمرو تجمیر میگیم اسفند، انگاری که مثلا زغال گداخته رو دور بندازه، اینطوری از ما دوری کردن، که همچین تعبیر ده.
در واقع اینا رو داره تحریک میکنه که از اون دشمنیشون کاسته بشه. من یاد سوره فصلت میفتم، اونجایی که آیات میگه که جوری با دشمنت برخورد کن که او رو دوست صمیمی خودت بکنی. توی سوره فصلت که میخونی که انه ولیون همین، یعنی اینا برای یه اهانت خیلی سنگینی دارن میکنن، میگن این خیانت کن به رسول. تازه نه تنها دارن حرف خیلی زشتی میزنن که خیانت کن به رسول، بلکه دارن بهش میگن که تو دنیا به خاطر دنیا داری رسول رو مراقبت میکنی. خب بیا اینم جای اون خیلی، هر کدوم یکی از یکی زشت داره، یکی خیانت کن، یکی این که تو قصدت دنیا طلبی از رسول، ما که میدونیم، حالا بیا این جای اون. حالا حضرت ابو طالب نمیاد هیچ کدوم از اینا رو دفاع کنه، نمیگه که این پسر برادرم مثلا این خصوصیات رو داره. میاد چیکار میکنه؟ خصوصیات خود اینها رو مطرح میکنه و تمایزشون نسبت به هم. بعد یکی از بهترین کارهایی که میشه کرد اینه که وقتی سه تا گروه هم ممکنه پنج تا گروه باشن، هشت تا، فرق نمی کنه، یه جوری برخورد کنی که توی ذهن ها اینطوری بیاد که این دوتا با هم دستن و اون بعدن اگه منافعی دارن اینا بعدن چیز میکنن، بقیه رو دور میزنن.
الله اکبر. از این فراست، یعنی الان دیگران رو داره تحریک میکنه نسبت به اون.
آره دیگه، ببین الان شما
این دوتا که با هم بستن،
آره
شما فکر خودتون رو کنید،
بعد اون یه نفر از اینا بدش میاد
میریزه جدا میشه، الله
دلش خالی میشه. خیلی این شعر چیز تدبیرش فوق‌العاده. ببین نمیاد اصلا رو رسول خدا حرف بزنه، نمیاد بگه این آدم خوبیه، نمیگه این دین داره، نمیگه مگه این گناهش چیه، نمیگه اگه ما بودیم بلافاصله میگفتیم مگه این چه گناهی کرده، مگه این چه جوریه، از این حرفا میزده. ولی اون اصلا کاری نداره به رسول خدا، میاد متمرکز میشه رو خود ویژگی های اینا. یه اولا که شما هر کدومتون مسئله شطوری این که هر کدوم اینطوریه، تو که اینطوری، اونم که اونطوریه، اونم که اینطوری، هیچ کدومتون هم به ما خیلی نرسوندن. بنا بود خیر برسونید، یعنی یه چیزی چی میشه؟ طلب کار میشه. ما از شما خیر میخواستیم، تو که خیر نمیرسونی، که نصرت میخواستیم، تو نصرت دو، به شدت تحقیرشون میکنه. البته ممکنه بعضی بگن تحقیر هم نه، تحقیر در مبارزه به معنیه منصرف کردنه، تو که شطوره اینطوری، تو که اونطوری، تو که وقتی خیر میدی اینطوری خیر میدی، تو که اصلا خیرم نمیدی. یکی هم که وقتی خیر میده قاطی میکنه، همه چیش قاطی میکنه، مثل
چقدر جالب این من، الله اکبر. یعنی هم طلبکار شد، یعنی طلبکار که شد یعنی اصلا در مقام پاسخگویی اونا رو قرار داد.
بله،
ازشون خیر، بعد شروع کرد ارزیابی کردنشون که ببینیم از شما چیزی در میاد یا نه، خیر و نصرت.
بعد حالا دوتاشون یه بر میذاره، یکیشون هم میذاره اون بر.
آره، یعنی تحقیرشون هم میکنه، بعد اختلاف هم بینشون میندازه.
حالا این چیزی که من دارم خدمتتون میگم انشالله یه موقعی خدا توفیق بده سوره براءت رو بخونیم. شیوه سوره براءت در مقابله با دشمنانه،
اختلاف بین اون 8 گروه دشمن، درسته؟
کلن این که شما اگه بخواییم با ناسازگاری های جامعه مقابله کنین و یه کاری کنید که اینا با هم وحدت پیدا نکنند، گروه های مختلف با هم وحدت پیدا نکنند و یه کاری کنین که دلشون نسبت به هم سرد بشه و یه کاری کنین که هر کدوم در واقع اون بدی هاشون حال خودشونو بد کنه، حالشونو از هم دیگه هم بد کنه. نه چند تا چیز داره تو سوره براءت که دقیقا این شعرها داره اون مسیر رو حرکت میکنه. نمیدونی سوره براءت سوره آخریه که به رسول خدا وارد شده، ولی شیوه ابو طالب در دفاع از پیامبر با این اشعار شیوه سوره براءته.
قبل از نزول چقدر جالب میشه کسی که داره تحلیل سوره براءت کار میکنه این شعر رو بذاره به عنوان کار روایش.
بله.
و ما ذاک الا سعددون خصنا بهی اله العباد و استفانا له الفخر. بعد اینجا یه گوشه میزنن به جایگاه خودشون، میگه این چیزی که و ما ذاک الا، این سیادتیه که اله عباد به ما رو مخصوص به اون کرده و ما رو انتخاستنی کرده برای اون و فخرش و افتخارش برای ماست. این توحید رو به رخ میکشه آجا.
بله.
دوباره برمیگرده سراغ اون دو نفر. هما غمزا للقوم فی اخویهما، میگه اینا خیان، غمز هست خیانت میکنن به قوم در برادریشون. فقط اسبها منهم اکفهم صفرو. اینجوریه که خیانت رو میکنن، بعد فردا که میشه میبینن باز کف دستشون خالیه، به چیزی هم نمیرسن.
عجبا
خیلی خوب. هما اشرکا فی المجد من لا ابا له من الناس الا ان یرس له ذکرو. اینا شرکت کردن در مجدی که اینا پیداست این دو نفر خیلی مهم بودن ها جواب. این اصل ماجرا این دوتا زده به قلب سپاه. این دوتا شراکت کردن در مجدی که ربطی به اونها نداشت و الا ان یرسل له ذکرو، مثلا در حد اون نیستن. رس رو گفتن از ذکر الخفی، اخذ من الرسه و هو القبر و البئر. مثلا کسی توی چاه مثلا یه چیزی بگه، میگه یه این خیلی خیلی به بروز، از بروز این چیزی که از مجد دنبالشن خیلی در حالت نطفه قرار داره. من اینجوری تلقی میکنم، خیلی بالقوه، یعنی خیلی مونده تا مثلا یه ظهوری از مجد و اینها داشته باشم، اگر درست فهمیده باشم. شما همینطوری میفهمید؟
من به نظرم میرسه که اینا در یه چیزی دارن مسابقه میذارن که تهش چیزی نیست. تهش
اینجوری معنی میکنی؟
بله. من الناس لاین گرسته
دنبال مجد چیزی هن که اگه برسن میبینن که مثلا تو این قبره چی نیست، مثلا تو این چاهه چی نیست. این طوری معنی میکنی در چیزی سابقه گذاشته اند که در آن خبری نیست.
خوچه. بله.
رجالم تمالو حاسدین و بغضتن. داره روی دیگه رو میگه لأهل القلا فبینهم ابدا بطرو. تمالو یعنی اجتمعو، یعنی با هم دیگه یه مردانی هم هستن که با هم از سر حسادت و بغض با هم همکاری کردن و لأهل الاولا، نسبت به کسانی که بلند و بلند مرتبن دارن حسادت میکنن و بغض دارن، و اینجوریه که این حقد و کینه شون هم هیچ وقت انگار ابدیه. ولیدون، ولید و منظورم ولید است، ابوه کان عبدن لجدنا، ولید که باباش عبد جد ما بود، یعنی برده آزاد شده پدر ما بود. الا الجتن زرقا اجال به سحرو، داره اشاره میکنه مال کجا بوده، اصالتا اهل روم بوده و در واقع کبود چشم و با اون سبقه سحر خیلی شوم و ساحر هم هست، داره چیز میکنه ریشه میکنم بنی امیه و اینها رو داره میگه.
کلن چشمایه کبود، چشمایند که دوتا حالت دارن، چشم کبود یا اینه که فرد نابینا میشه چشمش کبود میشه، چون رنگ چشم بر میگرده و حالتی از سفید پیدا میکنه، مشکیش یه سفیدی توش میاد که خیلی هم ترسناک. یه حالت دوم داره که چشم سالمه ولی شکل چشم شبیه کبوده. اینا چشماشون در هر کسی باشه مشکوکه به سحره، یعنی از رو چشم میفهمند که این ساحره. و این که جالبه سر الا الجتن زرقا جالبه سر، در واقع نشون میده که اینا اهل چی بودن، جادو
جنبل و اینو
جنبل بودن و قیافه هاشون هم نمادی به این داشته، یعنی خوب بود که افرادی که اونجا بودن یه مرتبه چشمشون میافتاد به این چیزی که دارن مطرح، اون فردی که دارن راجعش صحبت میکنن. ولیدون ابو کان عبدن لجدنا الائل جتن زرقا جالب هست، یعنی چون الان ولیدو داری میبینیم اما ببینیم تو پدرش یه چشم کبود، چشم کبود، ببین اون کارش سحر بوده. و نکته ای که هست که در دوره این دوره‌ای که ما داریم راجبش صحبت میکنیم، سحر واقعا امر جدی بوده و خانوادگی اینا ساحر بودن. یعنی این که اینجا مطرح میکنه و به وسیله سحر خیلی چیزا جا به جا میشده، خیلی کارها انجام میشده. سحر حتی در از زمانه امروز ما در اون قوی تر بوده که اینا کسانی بودن که اتصال داشتن با بنی اسرائیل و قوم های اینطوری.
اینجا میگه یورید و ولید ابن مغیره، ولی فکر کنم از خجالت ولید ابن مغیره بالاتر در اومده، احتمالا این ولید یه ولید دیگری است، چون ولید ابن مغیره مخزومیه، این میشینه به بنی امیه بیشتر. حالا نمیدونم، شاید مثلا اسمای متعددی داشتن، ما اون اسمی که نمیشناسیم مثلا ولید بوده اینجا، یکی از اشخاصی که مثلا اجداد ابو سفیان اینها باشه. حالا اینش جالبه آج آقا، و تیمون و مخزومون و زهرتون و زهرتون منون و کانو بنا اولا ازا بغیان نسرو. اینگاری که میگه اون ساهره سه تا قبیله رو چیز کرد، مذکور کرد، تیم و مخزوم و زهره رو. تیم که قبیله خلیفه اوله، مخزوم خب گفتم یه طایفه مشهور ابو جهل و ولید ابن مغیره و اینا مال اونجا، زهره قبیله مادر پیامبره که حالا جلوتر این زهره رو جدا میکنه یا آسیب شناسی دیگه میکنه بداشونون. حالا حتی سعد ابن ابی وقاص و اینا، عمر سعد و اینا هم از همین قبیله بنی زهرن. خلاصه و تیمون و مخزومون و زهرتو منهم و کانو بنا اولا اذا بغیان نصرو. اینا شایسته تر بود، یعنی دیگه اصلا توقع از اینا که نبود به ما رو یاری نکنن، ولی اینا هم ملحق شدن به اونا. بعد زهره رو جدا میکنه و زهرتو کانو اولیایی و ناصری و انتم ازا تدعون فی سمعکم وقرو. ببین زهره اولیاء من و ناصر منم، البته در حالی که گوشتون در واقع گوشتون کر نشده باشه و حرف تنبا باشه، این انگار اون سهره رو داره میگه مثلا اگه مسخورش نکرده باشه. تحلیلی دارین آجابا؟
الان ببینید شما اول با آدم ارتباط داشتین، الان با قبیله ارتباط دارین، هر قبیله ای برای خودش یه نماینده ای داره، اون سه نفری که وارد شدن ممکنه هم قبیله هاشون مهم باشه هم خداشون مهم باشه، ولی اینجا دیگه واقعا سه تا قبیله هن، سه تا قبیله ای هن که شاخ به شاخ شدن، خیلی جدی هن در این که پیامبر از دور خارج بکنن. حالا اینی که اینها تحت بیرق سهرن یه نکته است، دو اینا سزاواره به کمکی به پیامبرن، دو نکته، یعنی در واقع یه جورایی درشون مطرح میکنه که شما خودتون بایستی بیاد کمک کنین، شما ببینید نصرت بدین، شما باید اون ور باشین. و زهره کانو اولیای و ناصری، خوبیه اینجور صحبت کردن اینه که افرادو به شک میندازه که آیا ما وحدتی که الان با این بند خدا کردیم نکنه این بخواد سر ما کلا بذاره. وقتی میگه که زهره کانو اولیای و ناصری،
عجب،
ببینی الان
یعنی تضمینی کشیدش بیرون،
شک میندازه دیگه تو طرف مقابل، شک میندازه که تو مگه شما مگه سه تا قبیله نیومدین، مگه نمیخواید منافع این قتل بین این سه تا قبیله تقسیم بشه، خون این نه تنها گردن شما نیفته بلکه ازش استفاده های مختلف هم انجام بدین. زهره بدونید کانو اولیا و ناصری من تو ذات تو دعون فی سمه کن بقر، اینا فرق میکنه، سیستم ساختارشون متفاوته، اینا قاطیه خودتون نکنید.
ادامه داره این بیت 16، فقط صفحت احلامها و عقولها و کانو که جعرن به سما صنعت جعرو. میگه این آرزوهاش و عقلش و اینها رو چیز کردن، سفیهش کردن و مثل بوزی شد. من فکر کنم اینجا این جعر و جعر این دوتا با هم دیگه شبیه اون گور و گوره تو چیز بهرام که گور میگرفتی همه اون دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، فکر کنم تو عرب این جعر و جعر اینجوری، چون اینجا جهر دوم به معنی هلاکت، مثلا بوزی که خودشو دستی به چیز انداخت، به هلاکت انداخت،
بله
خودش با دست خودش. عرض شود خدمت شما که
ببینید یعنی شما نگاه کنید، اینا اومدن پیامبر رو ببرن، قدرتش هم داشتن که به زور متوسل بشن، چون تعدادشون تعداده نسبتاً قابل توجهی بوده، مضافاً به این که آرایش داشتن، آرایششون هم آرایشی بوده که گیر نیفتن، یعنی خودشون اگه کسی صدمه دید و کشته شد بگن که این شما نمیتونید قومی رو متهم کنید، به هر حال همه ما دست داشتیم، همه
چون شبیه لیلت المبیته.
بله بله، شما نمیتونید که یه گناه رو وقتی عمومی کردیم، شما نمیتونید بیاین یه نفر رو بگیرین بخواییم به قطع برسونین یا دوتا رو بگیرین، هممون دست داشتیم. خب این اتفاقی که داره میفته زور باشه، طرف زور داشته باشه، ضمن این که منطقا بخواد با خودش هم راه کنه، سهرم با خودش هم راه کنه. این سه تا، یکی زوره، یکی منطقه گفتگوه، یکی هم چیه؟ سهره. این سه تا رو با هم با هم ارد وسط. این بند این طرف هم فقط یه نفر وجود داره،
یه نفر داره طلبه میکنه و هر سه تا.
حالا بایستی یه فکری بکنه که اینا رو بپیچونه کامل، بزنه زمین. حالا شما ببین چقدر این قدرته. اولا که هول نمیکنه، نمیترسه، شعر میگه، شعر میگه. میدونی یعنی چی شعر میگه؟ یعنی آرامش محض، آرامش محض. بعدم شعر رو فل به داه داره میگه. شما فکر کنین یه دشمنی واسطه بعد تو به شعر بگی،
خونتون نمیتونه موبا نمیسته تا بره خونتون شعر بگی بیای که.
خیلی باید آرامش داشته باشی، خیلی بایستی تسلط رو خودت داشته باشی، خیلی بایستی تو این بازی اینا رو بتونی بگی. بعدم خب زبان شعر زبان لطافته، یعنی هر کاری بکنی. شما فکر کنی داری میری خونتون، خونوادتون میگن کجا بودی، به شعر بگی که ما مثلا
داشتیم دست جمعی میمردیم بعد نجات پیدا کردیم.
خنده خنده. آره خیلی
باحال بود پسرم بره زیر ماشین مثلا، ولی دستش فقط به کست بود، اومدیم همینجوری عادی مثلا صحبت کنیم.
حالا شما فکر کنی این شعر داره میگه، اینی که کسی بتونه احتجاج را ببره تو منطقه شعر، این چیز دیگه، تسلط کامله. هم رو احتجاج داره، هم رو خودش داره، هم رو طرف مقابل داره. حالا شما نگاه کنی چقدر ظریف کار میکنه، آدم ها رو متناسب با خودشون سعی میکنه آدمی را دشمنی یک کسی رو برانگیخته نکنه نسبت به خودش، و سعی میکنه دشمنی اونها رو نسبت به خودشون تقویت کنه. با این استراتژی میره وسط.
وای چه عظمتی. فوالله لا تنفک منا عداوتون ولا منهم ما دام من نسلنا شفرو. اینا ما اصلا از عداوت نسبت به ما جدا نمیشه، و تا وقتی که حتی یک نفر از ما باقی مونده باشه هم دست بر نمیدارن. شفر اینجا به معنی نفره، احدی از ما هم باشه اینا دست بر نمیدارن. فبعد فعبد مناف زا اهل معبیکم، اما طایفه عبد مناف حلم پدرتون رو ضایع کردید. ازا ما صنعتم ما یدل له الفکرو. وقتی یه همچین وقتی از فکر در واقع یه همچین دست گلی به آب دادین، یه همچین قائله ای رو ساختید و از فکر پدرتون فاصله گرفتید و از اون شما حلم باباتون رو ضایع کردید. علم تعلمو انا بدار مدیعتن ولا لکم فینا قصاصن ولا وترو. این نمیدونستید که ما در یه خونه ایم که داریم زایع میشیم و این در حالیه که نه گناهی کردیم قصاصی باید مثلا مرتکب بشیم، نه چیزی مثلا همچی اتفاقی نیفتاده. مثلا ما همون حرفی که آقا ابو عبدالله میگن، مگه من مالی رو از شما بردم، مثلا خونی رو از شما ریختم، یه همچین چیزی. فرمایشی دارین راجع به عبدمناف، طایفه عبدمناف؟
این خب به هر حال یه اصالت رو قبول داشتن دیگه.
بله.
و این برمیگرده به اون اصالتشون و قبول داشتن اصالتشون. پدر اینا رو در مورده بنده خدا.
بله.
از همه بر تحت سیطره قرار داده. نه که دارم میرن خونه هاشون فوش بعد بی راهی که به هم نسار کنن، و بعدش هم که رفتن دو هفته سه هفته سر حال اومدن متوجه بشن که چه از کجا خوردن.
فلا تعجبوا انی صبرت علیهم، تعجب نکنید بر من که صبر میکنم بر اونها. فصبری و ابقایی لکی یقبل الدهر. بگم خدمت دوستان 25 بیت این شعر، ما الان بیت 20 هست.
یه نکته رو من بگم اینجا.
بله.
یه نکته اینجا بگم. تاریخ خیلی منفعت داره خوندنش، و البته از اون طرف هم خیلی ضرر داره. ببینید اگه کسی ابو طالب را بشناسه و بداند که ابو طالب همچین کار رو انجام میده، بعد و بفهمد امیرالمومنین فرزند ابو طالبه که همچین خصوصیاتی رو داره، بعد چیکار میکنه؟ میفهمه که اون هنرنمایی تو این ظاهر شده، تو این هست، تو این چیکار میکنه؟ دیگه از این بعد شیوه مقابله و مبارزش رو عوض میکنه. فکر اینا سادگی کردن، اومدن خودش رو جلوی ابو طالب قرار دادن، دهن به دهن شدن. دهن به دهن گه بشی چی میشه؟
برگرون میشه. بله.
اینا از تاریخ استفاده کردن، لیلة المبیت رو وجود آوردن.
بله. هم لیلة المبیت و هم شعب ابی طالب رو. یعنی اینجور نبوده که تمام این مدت اینا هم پیمان بشن، لحظات خاصی هم پیمان میشدن. نقش ابو طالب متلاشی کردن این هم پیمانی اینها بود.
منتها وقتی که تو دیگه ابو طالب رو بشناسیده این چیز دیگه، از این بعد نقشه هایی میکشی.
بله.
که ابو طالب دیگه نتونه حرف بزنه،
شیب شد. بله. دیگه شیب ابو طالب شد، ماجرای تحریم شد که البته نایلتون بعد ایشون.
حالا ببین چه اتفاقی میفته. اینا با این تجربه اومدن مدینه، این تجربه بهشون انتقال پیدا کرد. اینا توی سقیفه و بعد سقیفه اولین کاری که کردن چه کردن؟
هم پیمان شدن. اون چیز سقیفه ملعونه.
بله. خب میخوام اینو بگم که امیرالمومنین مجال پیدا نکرد که دیگه این فن پدر رو اجرا بکنه، نه برای معاویه نه برای بقیه. چرا؟ چون ما میدونستن یه همچین داستانی.
آنچنان که حضرت زهرا فن حضرت خدیجه رو باید ایفا میکنه.
بله.
یعنی اجرا کردن که یعنی به شهادت رسیدن دیگه.
به جای این که بیان مثلا اینو اونا خبر کنند و بعدش هم بیان مواجهه صورت بدن، میدونستن که تو مواجهه شکست بخورن که مواجهه را حذف کردن.
بله،
این حذف رای خانگی که وجود آوردن ارتباطاتی که قطع کردن،
اون خطبه فدکی از این جنسه.
بله،
یعنی می طلبید اون خطبه اختلاف بندازه بینشون، کما این که رفتن سراغ انصار و تشجیع اونها دیگه، یعنی چه فضایی داشت. فلا تعجبو انی صبرت علیهم فصبری و ابقائی لکی یقبلت دهری دهرو. عرض کردم 25 بیته. فقط نا عمید الحی فرکن و خاش او لفقد ابی عثمان و البیت و الهجر. یاد یک درگذشته ای رو کرد از قبیله اینها، ابی عثمان رو که کنیه هشام نامیه. میگه بعدم وقتی میگه عمید الحی یعنی رئیس قوم، میگه ما رئیس قومی رو از دست دادیم و رکن و خاشع، اون کسی که نسبت به حجر الاسود خاشع بود. فقدان ابی عثمان، که فقدان در واقع بیت و هجر نسبت به او چی شد؟ یه فقدانی رو پیدا کرد. اینجا گفته که عمید الحی رئیس القوم الرک جانب المهم و اونا یورید المکان الذی فیه الحجر الاسود البیت الکعبه الحجر المکان الذی یضم الحطیم المدار بالبیت من قسمت شمال. یه قسمتی هست بین مقام و کعبه رو میگن حطیم به خاطر فشردگی که داره. ابو عثمان ظاهراً یه شخصی بوده حالا تو قبیله اینا یا هرچی که هست تو این بنی عبد مناف، فقدان او چیزه داره اونو میکشه وسط، یعنی یه درگذشته ای رو میاره جلو. بعضی هم گفتن منظور مثلا هشام ابن مغیره است، البته ادامه همونه دیگه، یعنی همون ابو عثمان. و کان هشام ابن المغیرت اسمتن اذا ارکن ناسل مخاوف و الفقر. بعد در وصف این ابو عثمان هشام ابن مغیره میگه که حالا یه نقلی هم هست که تشابه اسمی وجود داره، این هشام ابن مغیره ظاهرن همونیست که میگیم ابو جهل. من فکر میکنم باز تشابه، یا باید بپذیریم که اینجا یه تشابه اسمی هست، این یکی هم مثلا خلف اون باشه همون اسمو داشته باشه و اینجا داره مثلا به رخ میکشه حضرت. اگه چیز باشه ابو جهل باشه از بنی مخزوم. و کان هشام ابن المغیرت اسمتن اذا ارکن ناسل مخاوف و الفقر. یه آدمی بوده که مردم از خوف و فقر به او پناه می بردن، اسمت اونها بوده، حاجز اونها بوده در مقابل سختی ها. به ابیاتهی کانت ارامل و قومهی تلوزو و ایتام العشیرت و السفرو. این آدم کسی بوده که با خانه های خودش بیوه زنان قومش رو پناه می داده و ایتام عشیره و مسافرها رو، همه رو، جماعت مسافرین رو در واقع پناه میکرد، پناه میداده. فودت قریشون لو فدت او به شطره ها و قلل امری لو فدوه له شطرو. دوست میداشتم قریش، مثلا میگیم یه مو از تن از او در تنش داشت، مثلا همه چیزش رو میداد، شطر نصف همه چیزش رو میداد و به عمرم قسم یه نصفی از او در قریش وجود می داشت، از این ابو عثمان که داریم صحبت می کنیم. البته گفتم هشام حالا هشام ابن مغیره، این هشام ابن مغیره رو اون تیکه‌ای که گفتم الان شک کردم که هشام ابن مغیره ابو جهل باشه، چون این بیت آخر بیشتر بهش میخوره، بیت آخری که کل شعر هست، نقول لامر انت منه و اننا، من به امر که این ابو جهل باشه میگم انت منه و اننا، تو و ما از او هستیم، لنرجو کفی جل المهمات یا امرو، ما دوست می‌داشتیم تو ویژگی های اون هشام ابن مغیره رو می‌داشتی ای امر. این درست تر شد. الان از یه مرده خوشنامی صحبت کرد و با وسط کشیدن او زد تو سر به نوعی یا توقع نبود از ابو جهل که ای کاش تو یه مو از او در تن داشتی، چه میدونم یه نسبی از خصوصیات او رو میداشتی. نظرتون چی هست وجه به این بیت ها آجاقا؟
خیلی الان کاری که از تبو طالب داره میکنه اینه که افراد تحریک میکنه به انباتشون، بلخص اون انبات خوشنامشون. این در طبع انسان اینطوریه که وقتی از یه بزرگی از فامیل یاد میشه اینا رقیق میشن، ذهنشون رقیق میشه، ولی این کار رو اول نمی کنه. اول خوب اینا رو
تکیانشون میده
بعد آخر کار دلالتشون میده به یه آدم خوبی که اینا خوب میدونستن و اون خوبی رو به رخشون میکشه. این خیلی تکنیک فوق‌العاده، یعنی تا الانش چندین کار حضرت ابو طالب با اینا کرد، یعنی زیر و زبرشون کرد. این زیر و زبر این آخری خیلی اساسیه، چون وقتی گروهی رو بری راجبه پدرانشون یا مثلا یه پدری خوشنامی داشته باشن و حرف بزنی، اینها نسبت به شما خیلی انعطافشون بالا میره. به نظرم تو جمع بندیه، خیلی جمع بندیه خوبیه. این
بیت آخر بود آقا، من میخواستم ابیاتی رو هم که رفته حالا این کار کرده حالا میره توی بنی هاشم اونا رو منسجم میکنه رو بخونم که به نظرم دیگه جاش نیست، مجالش نیست. اگه جنبندی نهایی دارین راجع به فرمایشاتتون استفاده کنم.
خیلی خیلی خوب بود از این جهت که اگر افرادی در مقابل ابو طالب پاسخ میدادن میتونستیم ارزیابی کنیم که وضعیت سطح کلی شعری که گفته شده در چه وضعی است. حالا نمیدونم یه همچین چیزی اتفاق افتاده یا نه.
نه، یه مقایسه‌ای وجود داره بین معلقات سب و بعضی از اشعار ابو طالب به خصوص قصیده لامیه.
نه من فهم اینه که وقتی این شعر میگه خب اونا به هر حال یه حرفایی میزنن دیگه.
نه میره تو چیز، میره تو انفعال آجا، اونقدر غلبه داره شعر که مجال نمیذاره واسه حرف جدید.
این خیلی عجیبه، اگه اینطور باشه خیلی عجیبه.
مطلق ضرب فنی کرده،
یعنی این 25 تا شعر رو پشت سر هم گفته.
بله بله.
و اگه این 25 تا رو بخوایم وقت بگیریم احتمالا مثلا شده 20 دقیقه مثلا.
بله، نگاه کرده به طرف بیتشو گفته، اینجوری چشم انداخته گفته.
بله خیلی خوب بود، خیلی عالی بود.
دست شما درد نکنه، مثل همیشه یه ذره سبک شدیم. جهت اطلاع دوستان عرض میکنم که از فردا 1,900,000,000 نفر از مردم جهان عزای عمومی گرفته خاطر این سلاله بزرگوار جناب ابو طالب رئیس جمهور عزیزم.
الحمدلله.
و این عزت اسلام، عزت مقاومت، خدا بر تاییدات و با عمر حضرت آقا بیفزاید و همه ما رو موفق کنه که در راه محبت آل ابی طالب جان بدیم انشاءالله.
یک میلیارد چقدر؟
900 میلیون نفر.
یعنی گفته
این سوریه، شما جمع بزنین کشورها رو اینجوریه،
الله این
سوریه، لبنان، الجزایر، عراق، الجزایر بعد چیز گفته از عمومی نیست،
الله
ترکیه هم همینطور، اینا همه، بله پاکستان هم فرمودن، پاکستان هم فرمودن، همه اینها در واقع ادای عمومی اعلام کردن. خدا رحمت کنه انشاءالله به جناب ابو طالب بنشونه عزیزان رو. بله فرم اینجا لیست رو گذاشتن، فهرست رو گذاشتن، ایران و سوریه و ترکیه و بله. پاکستان و تاجیکستان هم همینطور. اگه فرمایشی داریم آجا بفرم.
خیلی التماس داریم انشاءالله که خداوند ما رو به همه این آیاتی که در نظر داره برسونه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.